بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن قصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. به جلد دوم سوال 49 میرسیم در این جلسه. ببینید عزیزان، سوال 49 همون آیه معروف سوره نور هست. آیه نور معروفه این آیه. خب این آیه، آیه شریف نور، جزو متشابه ترین و در حقیقت مرموز ترین و عجیب ترین آیات قرآنه. اینجا از امام علیه السلام پرسیدن این آیه چیه، یه توضیح مختصری داده. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجتن الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعد إدامة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بعد در آیه بعد میگه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الى آخر. این آیه از آیه عجیب است. آیه 35 سوره نور. در اینجا از امام احمد حسن پرسیدن، امام یک توضیح مختصری داره، فقط رموز این آیات رو باز کرده که اینجا نور یعنی چی، مشکات یعنی چی، مصباح یعنی چی، زجاجه یعنی چی، کوکب دوری یعنی چی و مثلا امثال این. در جای دیگه قائم آل محمد این رو بحث رو خیلی باز کرده و انشالله وقتی به اونجا رسیدیم خیلی مفصلتر این شجره زیتونه مبارکه که شرقی و غربی نیست یعنی چی، این زیت چیه، روغن چیه، بعد این در جایی تو متشابهات امام باز کرده بیشتر، انشاءالله اونجا که رسیدیم توضیحات بیشتر میدیم. اگر من اینجا هم بخوام مثلا همون مطالب اونجا رو بگم دیگه اونجا برسیم دیگه چیزی نداریم بگیم. خب لذا عبارات رو میخونیم رد میشیم. اول آیه شریفه رو بخونم، ترجمه آیه رو. از ترجمه هیچ کدوم از ترجمه عزیزان مستهزه، ترجمه همیشه همراه با یک نوعی از استنباط و اجتهاد و ظن و گمانه، چون واقعا نمیشه کلمات عربی رو ترجمه کرد به طور صحیح. یعنی گاهی وقتا شما یک کلمه رو بخواید توضیح بدید در عربی باید یک صفحه توضیح بدید تا اون یک کلمه روشن بشه، بعد وقت به شما میگن این کلمه رو تو یک کلمه ترجمه کن، نمیشه اصلا، این کار نشدنی. لذا میگردن مترجمینی که دقیق هستن میگردن یک کلمه شبیه به او پیدا بکنن تو معادل فارسی. خب الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خداوند مانند مشکاتی است. مشکات یعنی چراغدان. مثل نور خداوند مانند مشکاتی است، چراغدانی است که در آن چراغدان چراغی است. فیها مصباح، در آن چراغدان چراغی است. المصباح فی زجاجتن، خود آن چراغ در یک شیشه است، در یک آبگینه است. خدمت شما عرض میکنم که آبگینه بلورین مثلا میگن زجاجه. خب خود اون زجاجه، اون آبگینه، اون لایه بیرونی مصباح چیه؟ کنه ها کوکبون دوری، گویا آن زجاجه چیست؟ یک ستاره دوری، ستاره درخشنده، ستاره تابان، ستاره که مثل در و گوهر تلعلو داره. خب حالا این چراغ، این فانوس، ببینید چی شد؟ خداوند نور آسمان ها و زمین است. الله نور آسمان ها و زمین است. خب شما مثلا الله رو میخوایی به چی ترجمه بکنی؟ ای ما کتاب توحید قائم آل محمد رو خوندیم دیگه، خب به الله بگیم چی؟ بگیم الله، فقط میشه به الله ترجمه کرد. الله نور آسمان ها و زمین است، مثل نور او مانند چراغدانی است، مثلا فانوسی است که در آن یک چراغ است، آن چراغ در یک زجاجه است، آن زجاجه مانند این است که یک ستاره درخشنده و تابانه. خب این از کجا روشن میشه؟ وقودش چیه؟ یعنی بالاخره هر روشنایی، ببینید حالا مثلا از نفتی، مثلا بنزینی، چه میدونم روغنی روشن میشه. فرماد یو قدم من شجرت مبارکت زیتونه، آن خدمت تو عرض کنم چراغ روشن میشود از یک درخت مبارک زیتون، که لا شرقیه ولا غربیه، شرقی و غربی نیست. پس ماده در حقیقت روشن کردن این نور، این نور، این نور خدا، نور خدا با چی شروع میشه؟ با چی روشن میشه؟ اون چراغ خدا با روغن زیتون. حالا انشاءالله میرسیم به بحث تطبیقیش، حالا جایی که خود امام اینو بیشتر باز کرده، اونجا کلمات مفسرین رو بگذاریم کنار هم دیگه که اونا چی گفتن. نور خدا با روغن زیتون روشن میشه یعنی چی؟ لا شرقیه ولا غربیه، شرقی و غربی نیست. یکاد و زیتها یوزی، حالا خاصیت این روغنه چیه؟ این یکاد و، یکاد یعنی مشرف است. یه سری افعالی داریم، افعال قرب بهش میگن تو عربی، مثلا یکادو، یوشکو. خب فرماد یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، نزدیک است که این زیت، این روغنش یضیء روشن بشه، یعنی شعله ور بشه، اگرچه آتشی به او تماس نگیرد. یعنی حتی بدون آتش این شعله ور میشه، نزده رقاصه مثلا، یه همچین تعبیر، این نزده خودش داره شعله ور میشه، به آتش نرسیده داره شعله ور میشه، این قدیم عجب روغن زیتونیه. فهمد نورون علی نور، نوری بر نور دیگر، نوری پشت سر نور دیگر، نوری بالای نور دیگر. خب یهدی الله لنورهی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد به نور خودش هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثال ها رو برای مردم میزنه. والله بكل شيء علیم، خدا به همه چیز عالم است. خب بعد حالا این چراغ ها و این روغن ها و این خدمت شما هست که ساختار نوری خدا اینطور، حالا اگه بذاریم روش، این کجاست؟ میفرماد در خانه هاییست، فی بیوتن، در خانه هایی که خدا اجازه داده انطور فقط که اون خونه ها بره بالا. عجب کردید؟ خدا به اون خونه ها مجوز ساخت چند طبقه داده که بره بالا انطور فقط این خونه ها بره بالا تا برسه به آسمان. و یذ کرفی هسمو، خدا اجازه داده که اسمش، یعنی اسم خدا در اون خونه ها ذکر بشه. یعنی چی؟ یعنی به خونه های دیگه اجازه نداده؟ نه، این یه اجازه خاصیه. بیت بیت آل محمده، یوسف به حاله او فیا بلغود و بلعاصال، که شبانه روز اونجا خدا رو تسبیح میگن. خب از امام پرسیدن ما معنا قوله تعالی فی هذه الآیه، معنای کلام خدا در این آیه چیه؟ الجواب، خب الله نور السماوات والارض، ای ان السماوات والارض وهي کتاب الله سبحانه و یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انما هي تجلی الله سبحانه و ظهور و خلق. این که الله نور آسمان ها و زمینه یعنی چی؟ الله نور آسمان ها و زمینه، خدا آسمان ها و زمین روشن کرده، یعنی چی؟ یعنی آسمان ها و زمین تجلی خدا و ظهور خدا در خلق هم. آسمان ها و زمین جلوه خدا هم. خدا نور آسمان ها و زمینه، خدا نور کارش نیکی روشن میکنه. نور در تعریفش میگن الظاهر لنفسهی المظهر لغیره، اونی که خود به خود روشن است و روشنگر است، خودش روشنه، لازم نیست چیزی او رو روشن کنه و دیگر چیزهای پیرامون خودش رو روشن میکنه. فرماد یعنی آسمان ها و زمین تجلی خداوند و ظهور خدا در خلقند، خدا در روشن کرده. حالا آسمان ها و زمین یعنی چی؟ دقت کن اینجا بحثی مقدار دقیقه. میگه وحیه کتاب الله سبحانه وحیه محمد. از سماوات و الارض، آسمان ها و زمین یعنی کتاب خدا، خدای کتاب داره توش نوشته. میگن کتاب تکوین، این هم حالا اصطلاح، حالا اشکال نداره، کتاب تکوین یعنی همون عالم خلقت. خب یعنی خدا نوشته اینها رو، خدا با اون قلمش سلام الله علیه اینا رو نوشته، این میشه کتاب تکوین. خب اون وقت آنچه که در عالم خلقت نوشته اینا رو در یک کتاب دیگری که اون کتاب کتاب تدوین هست در اونجا هم نوشته، کتاب تدوین که اون قرآنه، اون قرآنه. لذا امیرالمومنین صلوات ربی علیه این فهمات که این در فیه علم ما مذا و ما لم یعته، هر علمی در این قرآن هست. فستمتقو ولن ینتقلکم، شما ازش حرف بکشید، همه چیز تو این قرآن هست، او رو به سخن بیارید، اگرچه با شما صحبت نمی کنه این قرآن، به شما جواب نمیده. ولیکن سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از من که مرا از دست بدید تا من به شما بگم. ائمه اطهار با این علم شناخته می شدن. امام رضا علیه السلام فرمود ما هر چی میگیم بپرسید از کجای قرآن میگیم، هر چی هست تو این کتاب تکوینی و کتاب تدوین. خب بعد میگه وحیه کتاب الله سبحانه وحیه محمد. خب این کتاب خداست، آسمان ها و زمین کتاب خداست، یعنی خدا نوشته اینها رو، یعنی کل خلقت خدا نوشته شده توی صفحه عالم، میشه کتاب تکوین، میشه عالم خلقت، آسمان ها و زمین. بعد میگه و آن محمد است، یعنی چه و آن محمد است؟ این قرآن هست، عالم خلقت هست، محمد هم هست، بالاخره کدومشه؟ واقعیت اینه که اینا ستاش یکیه، ستاش معالن درسته یکیه، اما اینکه قرآن کتاب تدوین با حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یکی شده، خب اینو امام در متشابهات توضیح داده و باز کرده و مسئله روشنه براتون. حضرت محمد شده عین قرآن، اول ظرف قرآنه یعنی نونه، بعد به لحاظ دیگر میشه با، وقتی که از او فیضان میکند علم معرفت و در حقیقت فیض، حالا فیض به طور مطلق فیض تکوین هم میگن، ولیکن بعد حضرت محمد فانی میشه و میشه دیگه قرآن حجاب محمد نیست، بلکه خودش میشه حجاب، یعنی متحد میشه با حقیقت قرآن، متحد میشه با حقیقت اون حجاب ذات الهی. اما اینکه عالم خلقت محمد هست یعنی چی؟ یعنی امون اول و ما خلق الله، اولین صادر، اولین مخلوق، اون قلم، اون فیض اعلا، خود اون تجلی کرده و شده عالم. خب یعنی به تعبیر امام احمد الحسن علیه السلام اون کسی که عالم رو مباشرتن خلق کرده محمد بوده صلی الله علیه و آله و سلم. لذا قرآن کریم میگه فتبارک الله احسن الخالقین، منزه است خداوند که نیکوترین خالق هاست. احسن الخالقین یعنی خالق غیر از خدا هم هست، اما خدا نیکوترین خالق هاست. یعنی چی خالق غیر از خدا هست؟ یعنی خداوند محمد در مقام فتح المبین را خلق کرده و محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مقام فتح المبین که دیگه اونجا محمدی نیست، که انه لا یبقا الا الله الواحد القهار، بعد بر میگرده عودت به انا میکنه، وقتی عودت به انا میکنه خلق میکنه. یعنی خدا چیزی آفریده که اون چیز در عین حال که مخلوقه آینه خداست. خدا خالق است به خاطر ذات خودش، محمد خالق است به خاطر ذات خدا نه ذات خودش، چون در حقیقت اوصاف اون آفریدگار اوصاف خداوند سبحان رو داره. خب پس اینکه همه عالم شد محمد چرا؟ چون هر چی از زایده اوست، ترشح اوست. این رو امام در نون و با تو جلد اول کامل توضیح داد که این نون چیه؟ یعنی پیغمبر فیض رو از خدا میگیره، ظرفیست برای قرآن. بعد میشه با، یعنی یه نقطه ازش میچکه، وقتی یه نقطه ازش میچکه اون ظرف، وقت علی علیه السلام میشه نون، میگیره اینو، این نقطه رو میگیره در درون خودش. بعد اون وقت امیرالمومنین باز نسبت به خلق میشه با. و این خدمت شما عرض کنم سلسله جنبان خلقت از اینجا آغاز میشه. بنابراین پس همه عالم تجلی همون قلمه، تجلی همون قلم اعلاست، همون فیض اعلاست، همون صادر اوله، همون نور اوله. یعنی همه عالم صورت محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی ساده به همون تعبیری که امام احمد الحسن علیه السلام فرمودن همه عالم محمد است. و اگر کسی به جای برسه که این پرده از چشش بره کنار، خواهد دید که در تمام عالم هر شیئی از اشیاء عالم، این که میگم شیئی از اشیاء عالم، نه فقط اشیاء عالم جسمانی و عالم ناسوت ابدا، بلکه در عالم ملکوت و جبروت و لاهوت و مقید، هر چرا که ببیند محمد است، هر چه ببیند محمد است. خب چون همه اینا فیض او بوده که نازل شده. ببینید او بوده که بالاخره با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این یه مثالی میزنن بعضیا که اسمشون نمیشه برد، مثال میزنن میگن این حرم حضرت امام رضا علیه السلام، می آینه ها رو تیکه تیکه چیز کردن، یعنی یه جوریه که تمام سقف و دور و برتون تیکه تیکه آینه کوچولو. خب یک سنمی، یک زیبارویی وقتی دلبر اینجا وای میسه وسط، دیگه از این زیبارو صد هزار جلوه آفریده میشن. چرا؟ چون همه قابلن، همه آینه. حالا چرا حالا عرفا تشبیه میکنن به آینه، و حالا اینا عرفا از کجا گرفتن؟ از امام رضا علیه السلام گرفتن. امام رضا علیه السلام تشبیه کردی خبر چی بود؟ عمران صابی بود، بعد عمران صابی اونجا حضرت مثال میزنه، تشبیه میکنه خلقو به آینه. چرا آینه؟ حالا دقت کنید چرا آینه؟
چرا مثلا کامپیوتر نه، چرا مثلا گوشی سامسونگ نه، چرا آینه؟ دقت کردی؟ یه نکته خیلی لطیفی داره تو این، خیلی لطیفه، به خاطر اینکه آینه قابلیت محض و هیچ فعالیتی نداره. آینه هیچ چی نداره از خودش. آینه تو چی داری؟ تو در خودت چه نقشی داری؟ هیچ. هیچ چی نیستم. حالا ممکنه یکی کسی بگه آقا این روش اگه گرد و غبار داشته باشه چی؟ نه، اون گرد و غبار دیگه آینه نیست، اون گرد و غباری که نشسته رو آینه، اونم یه شیء دیگه است که آینه رو نشون میده. و الا آینه فی حد نفسها ما کلیه و طبعه، به قول فضلا این هیچ چی نشون نه، هیچ چی نیست، فقط اون تصویر روبروش رو نشون میده. میگن عالم رو تشبیه کردن به آینه، چرا؟ چون هیچ چی نیست خودش، فقط اون دلربایی که اون وسط ایستاده، اون محمد رو داره نشون میده. حالا پس چرا نه با هم فرق داره؟ پس چرا تجلیات محمد با هم فرق داره؟ یا آینه نزدیکتره یا آینه دورتره، یا آینه محدبه یا آینه مقعره، یا آینه رنگش سبز روشنه یا آینه رنگش بنفش کدره. حالا به کسی بر نخوره، این مثلا یه چیزی هست دیگه ها، اونی که مثلا زرده یا مثلا نیلوفریه، و ببین چه قشنگ نشون میده اون زیبا رویی که وسط ایستاده رو. شما مثلا آینه رو نگاه میکنی مست میشی، چه برسه به اینکه خود اون زیبا رو بخوای ببینی. این چرا؟ چون این آینه قشنگه، زاویهش درسته، این آینه به سمت خودش نیست، به سمت خودشه، یعنی به سمت اون زیباروه صاف، یعنی به سمت خودش باشه دیگه، سایه است دیگه، تاریکی نشون میده. خب همه عالم آینه است، همه عالم به تعبیر حضرت رضا صلوات الله علیه، همه عالم آینه است. حالا الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، یعنی آسمان ها و زمین که همون کتاب خداوند است و همون محمد است. اینا قبلا توی جلد دو خوندیم که امام فرمودن این کتاب خدا چیه؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب همون قرآنه و ذالک الکتاب محمده، فرق نداره. ذالک الکتاب امام مهدی امروز، فرق نداره. خب میگه این تجلی خداست، تجلی الله سبحانه و ظهور او فی الخلق. این سماوات و ارضین همه اینا تجلی خدا و ظهور خدا در خلق، تجلی الله. بعد در ادامه به عبارت دیگه میفرماید اوهیه تجلی نور الحقیقت والکن فی الخلق. دقت کردید آقا، نور یعنی ظهور. این کلمه را اگر الان اینجا حلش نکنیم، بعد توی خوندن و فهمیدن عبارت مشکل برمیخوریم. یعنی چی؟ یا آن آسمان ها و زمین تجلی نور حقیقت و کن در خلق. نور حقیقت و کن یعنی چی؟ خب حقیقت و کن که ما قبلا خوندیم، این در دسترس احدی قرار نمیگیره، یعنی اون کن ها حقیقت ذات حتی برای رسول الله محمد مصطفی کشف نشده صلی الله علیه و آله. میگه تجلی نور الحقیقه، این آسمان ها و زمین، این کتاب خدا، این محمد صلی الله علیه و آله و سلم که هزار جلوه داره، البته تجلی نور حقیقت و کن هست. حقیقت و کن که هوه، خب نور حقیقت و کن اللهه، این تجلیش. یا به عبارت دیگه بفرماید اوهیه تجلی صفات الکمال الالهی فی الخلق و کل هذه تعبیرات واحد. یا به عبارت دیگه بگیم این آسمان ها و زمین، این کتاب، این محمد صلی الله علیه و آله و سلم تجلی صفات کمالی خدا در خلق هست. خب دست خلقم گوشه دیگه، یک کن و حقیقت داریم، اسم اعظم 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 هو،
او تجلیش میشه چی؟ تجلیش میشه الله. پس الله چیه؟ الله نور هوه. احسنتون بزرگوار عبدالصالح نوشتن جلوه هوه. جلوه هوه چیه؟ جلوه هوه ذات خداست. ذات خدا که برای هیچ کس کشف نشد به طور مطلق، برای هیچ کسی هیچ مقدارش کشف نشد الا به اندازه سر سوزنی فقط برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بی پرده رفت کنار. پس این که میگه ناگهان پرده برانداخته یعنی چه، مست از خانه برون تاخته یعنی چه، این در مورد حافظ مولوی نیست. حالا اونا شاید یه امام یه امامزاده تو ملکوت براشون پرده زده کنار، اونا بعد فکر کردن که خدا رو دیدن و مثل حضرت ابراهیم حاضر ربی حاضر ربی با شعر گفتن، اشکال نداره. ولیکن اون که میگه واقعا پرده برانداخته یار، اون حضرت محمده که اینو میگه. اون حضرت محمد تازه نمیگه پرده برانداختی، میگه سر سوزن این حجاب زدی کنار. و اون سر سوزنی که این حجاب زد کنار و گوشه چشم میدید از یار، باعث شد که دیگه محمد عدم شد دیگه اصلا محمد نموند. فقط همین که تو باشی و من عدم باشم، بس از تا تو خداوند و من خودم باشم. اونجا فهمید خودم یعنی عدم، تبسمی هم داره دیگه، عدم خودم با هم هم وزنه، هم قافیه است. خودم یعنی عدم، من اگه خودم باشم عدمم، پس بهتره که خودم نباشم. یعنی خودم نباشم یعنی چی؟ عدم نباشم یعنی چی؟ یعنی تو باشی فقط. فقط همین که تو باشی و من عدم باشم، پس از تا تو خداوند و من خودم باشم. خب فما تجلی صفات کمال الهی، پس هوه تجلیش میشه الله که اسم اعظم اعظمه، نه اون ذات. ذات تجلیش میشه چی؟ تجلیش میشه اسم اعظم. اسم اعظم یعنی چی؟ یعنی مدینه کمالات الهی در خلق. خب این تا اینجا. پس الله و نور و سماوات من هست، خدا نور آسمان ها و زمین هست. یعنی آسمان ها و زمین تجلیه که تجلی اللهه. حالا آسمان ها و زمین یعنی چی؟ آسمان ها و زمین یعنی کتاب خدا. کتاب خدا یعنی چی؟ یعنی محمد. محمد تجلی الله. الله و نور و سماوات، چون کل این سماوات هر والارض چیه؟ جلوه محمده. پس کل آسمان ها و زمین، سید سلام الله علیه در جایی میفهمد که اگه هر قسمت و آدم رو ببینی اونجا محمد رو داری ببینی، چیزی خالی از اونه صلی الله علیه و آله و سلم. یه آخر پرانتز، این اهل سنت میبینید چقدر مثلا از حالا اونا چه میفهمن این حرفا چیه، ولی مثلا این دائما میگن رسول الله محمد رسول الله محمد. ها دیده بود این شیعه مرجعش اسمی از پیغمبر نمیارن؟ نمیدونم شما دقت کرده بودی یا نه، برای خودمون اینطوری بوده، یعنی فقط در حدی که ایدی مبعث چینی بخورن، یعنی که نه اصلا. چرا بعد زمانی که قائم آل محمد اومد تازه میگه محمد کی بوده؟ او کی بوده؟ یعنی اصلا ما چه شناختی داشتیم از حضرت محمد؟ و اصلا اینقدر دوره از حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم، اینقدر دوره از اوهام مبتلین که اصلا به زبون نمیاد، تصور نمیشه. اما انصار امام مهدی همه کلامشون صدر و ذیل و اول و آخرش چیه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این چی بود؟ این همون شمس و ضحاها بود و القمر اذا طلاها بود و النهار اذا جلاها بود. یعنی قسم به روز، قسم به قائم، هنگامی که میاد خورشید رو روشن میکنه، پرده از خورشید میزنه کنار، یعنی روز میاد خورشید رو روشن میکنه. یعنی چی؟ خورشید روز روشن میکنه. آقا این چه تفسیری داره این آیه؟ امام علیه السلام فرمود نهار قائمه، وقتی میاد حقیقت حضرت محمد یعنی شمس عالم خلقت رو پرده برداری میکنه. وقتی میگه این
این بود، شما غافل بودی ازش، این بود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. خب پس الله نور سماوات و الارض تا اینجا فهمیدیم به این چی تقریبا. حالا مثل نورهی کمشکاتن، میگه مثل نور خدا مانند چیه؟ چراغدان. چراغدان هم نیست که توش چراغ روشن دست میگیرن، مثلا مثل فانوس میگه، درسته؟ حالا مثل نور خدا مانند یک مشکات است، مانند چراغدان است. یعنی چی؟ میفهمد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و صدره بالخصوص. منظور از این مشکات، منظور از این چراغدان محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، و به طور خاص سینه محمد. سینه محمد عجیب سینه ایه. آقا اصلا سینه خلفای خدا عجیبه. الم نشرح لك صدرك، ببین چیه که این سینه چیه که خدای متعال داره بهش مباهات میکنه، داره باش نمیدونم رجز میخونه، چی بگم درست باشه، که مگه ما سینت رو فراخ نکردیم ای محمد؟ سینت فراخه. خدایی که به همه ملک آسمان زمین میگه تنگ، به همه زمین متاع دنیا قلیل، به همه عالم طبیعت میگه تنگ، میگه تاریک، میگه کوچک، میگه کم، اون وقت میگه سینه تو رو باز کردیم. این سینه تو باز، این چه بود؟ چی بوده اون سینه؟ حالا یه سر چیزاش که دیگه مثلا حالا از معارفه که من نمیفهمم که بگم، ولی یه سر چیزاش که دیگه از اخلاقیات پیش پا افتاده ساده است، یعنی فهمش ساده است الان تصورش، اینا رو میشه فهمید. خب پیغمبر اکرم میدونست حفصه و عایشه کی بودن، غیر از اینه؟ بعد با اینا زندگی میکرد، نه تنها زندگی میکرد، محبت میکرد. یا حمیرا یا حمیرا، بعد اصلا برای چی بانه ازدواج کرد؟ تاریخ نوشته دیگه. ابوبکر و عمر اومده بودن وقتی هجرت کردن از مکه به مدینه، خب اونجا معلوم پول نداشتن، نون نداشتن بخورن که دیگه. آیه نازل شد در مورد اون مهاجر، اون انصاری که مهاجرین رو مأوا میدن، ویؤثرون علی انفسهم ولو کانوا خصاصا، که امروز هم انصار امام مهدی به اصطلاح همین هاین، کسانی که تو عراق، ایران، جای دیگر هم داره، همه جا طاغوت هست، فراری از دست طواغیت، میرن خونه برادراشون مثلا یه هفته دو هفته یه ماه میمونن و اینها یؤثرون علی انفسهم. خب ابوبکر و عمر پول نداشتن، توکل هم که حالشون نمیشد چیه، اومدن سر میدون داشتن داد میزدن که این دختراشون رو، خب ببینن که مثلا یه دختر خوبی داشت، مثلا طرف خواستگار داشت میواد که میبردش اینو ازدواج میکردش، اینا کسی نمیاد بگیره که. حالا دیگه نمیشه توضیح داد برای چی. خب یکیش اینکه سنشون کم بوده، بعد میگم که من نمیتونم خرجی اینا رو بدم و داشت تحقیر میکرد اینها رو. حالا دلال دیگرش رو که نمیشه توضیح داد، ولی خب چیزایی از جمعه تو روایت اومده. کسی نمید بگیره، اون سنش هم کم بود، مشکلات دیگه هم داشتن، این میاد داد میزنه میگه بیاد ببره، نمیتونه بیدن فلا. خب هیچ کسی نمیاد بگیره. پیغمبر دیدن تحقیر میشن اینا، هیچ چه ویژگی داره که اینو بیاد که بگیره؟ بعد پیغمبر بنده رو گرفت. داستان ازدواج پیغمبر عجیبه، یک زن ام ولد و ام حفید که سیاه چرده بوده، که بوی بدی هم داشته، گفتید کیه؟ ام ایمن. نه اینا خب بعضی ها اینقدر نفهمن که یعنی اصلا نظر کردن نفهم باشن. نگاه رسول الله علیه عزو الله خاطر شهوت زن، باز رسول الله تو اوج جوانیش با یک زن بزرگتر از خودش ازدواج کرد، و اون موقع که بهش گفتن دست بکش از این حرفا، همونجور که امروز هم میگن دیگه، امروز هم به انصار محمد صلی الله علیه وسلم میگن دست بکشید، پول میدیم بالاخره، پول نفت و خمس و اینا هست میدیم بهتون، سیبیلتون رو چرب میکنیم بالاخره، اصلا سازمان ها فلان. به پیغمبر میگن به خوشگلترین دخترهای قریش هر کدوم میخوای تو، میگه چی میگی؟ اگر ما خوشی تو دو دست راست چپم بذارید، من دست از دعوت خدا نمیکشم. های دعوت الله، رایت البیع الله، من دست نمیکشم، چی میگی؟ لذا اینجا پیغمبر اکرم جوانیشو به عزلت و عبادت و اینها گذرونده، اون وقت تو سن 50 سالگی، تو سن 50 سالگی حواس میکنه زن میگیره. ما چه زنایی؟ یکیش این بود که گفتم بهتون، یه زنی بوده هم سیاپوس بوده، افریقایی بوده، هم بوی خوبی نداشته، هم ام ولد نه که بچه دار بوده، نوه دار بوده. میبینی سنش چقدر بوده؟ بعد حالا چرا پیغمبر اینو گرفت؟ این خانوادهش کافر بودن و تهدید به قتلش کرد. این بنده خدا فراری شده بود، جای خواب نداشت و چون شرایطش اینجوری بود کسی احترام نمیگذاشت به این که مثلا بگه بانو شما مسلمان هستید، شما مؤمن هستید، شما مثلا نباید مثلا تو کوچه خیابون بچرخید دنبال یه جای استراحت، دنبال لقمه نون. پیغمبر اکرم رسول خداست، محمد مصطفی است، آمده با احترام و عزت ازشون خواستگاری میکنه که بفهمید. این محمد ابن رسول الله به ابی و امی، این رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت با قاتل خودش هم زندگی میکنه، زیر سقف بهش ابراز محبت هم میکنه. اون وقت کلون پیغمبر، پیغمبری که اصلا وقت نداره، وقت نداره، تمام هستی ذاتش توجه و فنا در ذات خداست. این پیغمبر اگر با یک کسی حرف میزنه، داره در ترحم میکنه به این بدبخت، یک کلمه باش حرف میزنه. آیه نازل شده اینقدر سراغ پیغمبر نرید اینقدر سراغ پیغمبر، وقت پیغمبر نگیرید، اگر نشستید قضاتون رو خواهید پاشید برید. بابا این کار داره، این اهل خلوت با ماست. شما حالا این پیغمبر من 9 تا زنه اینجوری جمع کرده به خودش، کسی که همینا رو بیاد شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موشکافی کنه، این آدم کی بوده؟ وقتی فرماید مثل نوری کمشکاتن، مثل نور رسول، مثل نور خدا مانند مشکات است. این مشکات، این در حقیقت چراغدان، این چراغدان چیه که توش نور خداست؟ میگه محمد. چراغدان یعنی محل نور خدا، محمده. و به طور خاص سینه محمد، سینه محمد نور خدا توش جا میشه. حدیث قدسی فرمود آسمان و زمین جای من نمیشه. لا تسعانی السماوات والارض، کل آسمان و زمین جای من خدا نمیشه. ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما قلب بنده مؤمن من منو جا میشه، جا میده، من اون تو جا میشم، تو قلب بنده مؤمن جا میشم، ولی تو کل آسمان و زمین جا نمیشم. بجا میگه همه آسمان ها و زمین، خدا کجاست؟ الرحمن عین العرش استوا، خدا کجاست؟ قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش خداست. حالا کار ندارم که باز بعضیا مثلا خود شیفتن و سری میگن بله ما هستیم، نه، سری هر چیزی هر جای مؤمن و عالم و اینا نباید بنده به خودش، این مؤمن رسول الله، قلب او اینقدر وسیعه که خدا توش جا شده، قلب المؤمن عرش الرحمن. میگه این نور خدا کجاست؟ نور خدا تو چراغدانه، این چراغدانی که نور خدا توش جا شده چه چراغدانه؟ میگه سینه محمده صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا ادامه آیه فهمت فیها مصباحون، توی این چراغدان یک چراغیست. یا الله، نمیدونم والله،
خدمت شما عرض کنم. میفرماید در آن چراغدان مصباحی است. اون مصباح چیه؟ میفرماید علم محمد بوده. علم محمد صلی الله علیه و آله و سلم الصادر منه بعد ان افاضه الله علیه. اون جریان نون و باه. این مصباح اون چراغی که در این چراغدانه چیه؟ این همون علم محمد است که بر پیغمبر افاضه شده، یعنی پیغمبر ظرف نون بوده، این ریخته در ظرف پیغمبر و بعدن از او بر دیگران میرسه و یزان پیدا میکنه. خب بعد میفرماد المصباح فی زجاجه، بازمین همون فی ها مصباحون، در آن چراغدان مصباحیست. گفت در آن چراغدان چیه؟ در سینه محمد. چیه؟ علم محمد، همه معرفت اونجاست، از اون صادر میشه به دیگران. بعد میگه دوباره میگه المصباح فی زجاجه، مصباحون بود، ایدومی المصباحه، اون نکره بود، این معرفه است. المصباح فی زجاجه یعنی چی؟ علی در فاطمه است، علی در فاطمه است. المصباح علی وصیه علیه السلام و المبلغ عنه و به اسمه. علی که وصی رسول الله و مبلغ اوست، مبلغ او، مبلغ به نام او. چه فهمیدید؟ مصباح اول نقطه نون هست. خب این بحث نقطه نون نقطه با اون چهار حالتشو قبلا عرض کردیم بزرگوار عبد صالح، که اینا در چهار حالت، این همش یکیه، حالاتش فرق میکنه. بله این میفرماد مشکات، مشکات چیه؟ سینه محمد. در این مشکات چیه؟ علم محمد. در این مشکات فیها مصباح، تو این چراغدان چراغ است، اون چراغ چی؟ علم محمد. خب المصباح یعنی امیر المؤمنین صلوات ربی علیه و آن کسی که از سمت پیغمبر به اسم پیغمبر تبلیغ میکنه. فی زجاجتن در یک آبگینه است، در یک، خدمت شما عرض میکنه، آبگینه بلورین یا همون شیشه. اون چیه؟ او فاطمه سلام الله علیها. خب جریان باب ظاهر و باب باطن یادتونه؟ مدینه کمالات الهیه، همون الله فی الخلق کی بود؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد این یک در داره، اون در یه ظاهر داره امیرالمومنین، یه باطن داره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ظاهر باب میشه اسم الرحمن، باطن باب میشه الرحیم، درسته؟ وقتی ظاهر باب، ظاهر در، در باطن دره، یعنی سید اینو در تفسیر حدیث لولا کلما خلقت الافلاک گفت، درسته؟ لولا کلما خلقت الافلاک گفت شهر نه، در نماشه شهر نیست. وقتی در، در باطن نماشه، در ظاهر نیست. اصلا باطن در نماشه، پشت در نماشه، جلو در معنی نداره دیگه، در یه طرفی که نداره. جمعی فهمید که مصباح علی در زجاج است، در ظرف فاطمه سلام الله علیها. حالا بعد فهمود از زجاجت، رو دقت کنید، اون زجاجتن بود، نکره بود، شیشه ای، آبگینه بلورینی. بعد ادامه میگه از زجاجت رو کنه ها کوکبان داری، یعنی آن زجاجه، این از زجاجه با اون زجاجتن فرق داره. زجاجتن نکره است، از زجاجه معرف است. از زجاجه یعنی چی؟ یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام. پس تالا شد پنجتا، یکی مشکات بود که پیغمبر بود، تو این مشکات یک مصباحی است که اون علم محمده. بعد فرمود آن مصباح در زجاج است، علی امیرالمومنین سلام الله علیه در آبگینه فاطمه سلام الله علیها است. بعد فرمود از زجاجت و آن آبگینه، یا آبگینه خاصی، یعنی حسن و حسین علیهم السلام. سید میفهمد و هؤلاء الخمسه اصحاب الکسا متداخلین و متبش و متبش و مشتب و مشتبکین بعدهم مع بعد. این پنج تا همون اصحاب کسا یمانیه که در هم تداخل دارن، یعنی انوار اینها از هم جدا نیست. مشتبکین بعدهم فی بعد، در هم دیگه تداخل دارن، یعنی در عالم بالا در ملأ اعلا همه به هم دیگه تنیده هستند. و کذالک تلاحظ زجاجه و زجاجه، مصباح و مصباح. لذاست که شما اینجا نگاه میکنید، اول خدمت شما میگم مصباحون، مصباحون در اول چی بود؟ علم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. اما المصباح یعنی امیرالمومنین. اون وقت المصباح، اون چراغ تو کجاست؟ تو چراغدانه. توی کجا؟ توی مشکاته. علی در فاطمه، علی در رسول الله. اون وقت از زجاجه حسن و حسین. ببینید انوار اینها از هم، شما هر چقدر به سمت خدا نزدیکتر میشید اونجا ببینید که وحدت بیشتره، هر چقدر از خدا دورتر میشید این کثرت بیشتر میشه. احسنتم بزرگوار عبدالصالح فرمودن زجاجه فاطمه، گویا زجاجه مشکات رو در درون خود قرار میده. فاطمه ام ابیها، گوی فاطمه سلام الله علیها باطن ظرف فیض است. احسنتم همینطور. ببینید هر چقدر به سمت خدا نزدیکتر میشه اونجا وحدت شدیدتر میشه، یکی بودن، یکی دیدن بیشتر میشه، هرچی دورتر بشیم کثرت بیشتر میشه. اونجا لاهوت مقیده، سرادقات عرش اعظمه، اینا در مورد زمین نیست. تو زمین همیشه دعواست، همیشه تزاحم و تصادمه. چرا؟ چون منافع افراد با هم دیگه تزاحم داره، چون عالم عالم تنگناست، عالم محدودیته، عالم بعدکم لبعدن عدوون، عالم معادات و دشمنیه، این خاصیت دنیا. اما تو ملکوت من اینجور نیست، فضا بازه، همه نزدیکترن به هم در این حال که فضا بازه. در جبروت ببینید که دیگه اصلا صورت‌های مثالی نیست، حقایقه. در خدمت شما عرض میکنم بالاتر از جبروت دیگه اصلا تعینات میره کنار، تعینات میره کنار، دیگه همه یکی هم. گفت جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای عشاق خداست. خب تا میرسیم به اینجا که میفهمد که انها کوکب دری، گویا آن زجاجه، گویا آن شیشه کوکب دری است، ستاره درخشان است. امام علیه السلام میفهمد این ستاره درخشان القائم علیه السلام فهو الکوکب الدری، همچنان که در حدیث در پاورقی قبلا توی جلد اول هم خوندیم روایت رو، همچنان که خدمت شما عرض میکنم که در حدیث معراج پیغمبر اکرم آمده که کوکب دری امام مهدی حضرت محمد ابن الحسن علیه و علی آبائه و ابنائه افضل الصلاة و السلام رو گفتن کوکب دری، ستاره درخشنده. خب حالا وقت تمام شد، من این ادامهشم سریع بخونم ان شاء الله توضیح نمیدم. یو قد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، فهمات حالا از چی روشن میشه این نور، این نور خدا؟ یو قد روشن میشه از درخت مبارک زیتونی که نه شرقی است و نه غربی است. یعنی چی؟ فهمات یعنی شجرتون فی وسط الجنه، درختی که در وسط بهشته، اونم هیه شجرت و علم محمد و آل محمد، اون درخت علم محمد و آل محمد، همون درختی که التی نهى الله آدم علیه السلام عن الاکل منها، همون درختی خدا به آدم گفت تو نخور، تحملشو نداری. حالا بحث زیتون و روغن زیتون و خورشت زیتون رو بعدا امام علیه السلام در جای دیگه باز میکنه که اون چیه سنگین، اون خورشت روغن سنگینه، و علم آل محمده، تحملشو ندارن، حتی بسیاری از انبیا تحملشو ندارن. لذا خدا بهشون میگه نزدیک نشید، طمع در این علم نکنید، چون شما میرید زمین، تحملشو ندارید. فرمود این با چی روشن میشه حالا این چراغ، این چراغ، این نور خدا با چی روشن میشه؟ فرمود با همون درخت مبارک زیتونی که شرقی و غربی نیست، وسط بهشته، همون شجره علم خاص محمد و آل محمده، همون شجره که خدا آدم رو نه کرد از خوردنش. حالا این روغن این درخت اینقدر آماده اشتعالی که حتی اگر آتش بهش نزدیک نشه، نزدیکه که شعله بر بشه. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نزدیک است روغن آن شعله بر شود، روشن شود، اگرچه نار آتش او را تماس نگیرد. سید فرمود لأنها کلمات الله سبحانه و هی القرآن، چون آن همون کلمات خداست و همون قرآن است. فهاد الزیت هو الملد الالهی و هو القرآن. این روغن درخت زیتون، این همون مدد الهی است، همون قرآن کریم است. این قرآن کریم آماده اشتعال کلمات خداست. آتش بهش نرسه، خود به خود میخواد روشن بکنه همه عالم رو. بعد میفرماد، حالا این در جای دیگه انشاءالله امام بیشتر درباره این توضیح خواهد داد، همونجا بیشتر در موردش بحث خواهیم کرد. نور علی نور، نوری بر نور. میفرماد یعنی چی؟ یعنی امامون بعد امام، امامی بعد از امامی. و هم علی ابن الحسین علیه السلام و محمد ابن علی علیه السلام و جعفر ابن محمد علیه السلام و موسی ابن جعفر علیه السلام و علی ابن موسی علیه السلام و محمد ابن علی علیه السلام و علی ابن محمد علیه السلام و الحسن ابن علی علیه السلام و محمد ابن الحسن المهدی علیه افضل الصلاة و السلام ارواحنا له الفداء. این نوری بر نور دیگه، یعنی از این نور خدا، از این مصباحی که در زجاجه است، که در مشکاته، که با روغن درخت زیتون روشن می شود، از این درخت، از این چراغ چی در میاد؟ نوری بعد نور، ازش ائمه در آمده، از این فانوس نور ائمه، نورون علا نور، نه فرزند امام حسین علیه السلام. بعد می فرماد یهد الله لنوره من یشا، خدا هدایت می کند هر کرا که بخواهد به نور خودش. فرمودن یک نکته داره به نظرم، نور علی نور یعنی ائمه آخری مقامشون بالاتر از علی نور، همچین چیزی بدون نص نمیشه استنباط کرد. بزرگوار عبدالصالح در واره وجود مقدس امام مهدی علیه السلام نص داریم، دلیل داریم که او از همه پدرانش افضل است الا خمسه طیبه، یعنی بعد از امام علی و حضرت زهرا و پیغمبر و امام حسن و امام حسین هیچ کسی در عالم خلقت به مقام نورانی وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام نرسیده. اما این که حالا بگیم هر امامی لزومن، هر امامی نه، این فکر نمی کنم چیز درست باشه، نه خیر، نیاز به نص داره. خب نورون علی نور، نوری بالاتر از نور دیگه. ببینید اینجور بهتون بگم، یه مقدار اینو بازش کنیم. شما الان فانوس دستتون، درسته؟ این فانوس اولین حلقه نوری که ازش میاد بیرون چیه؟ یه نوره دیگه. مثلا فرض کنید آقا اینو دایره بخوام ترسیم کنیم، نقاشی تو ذهن تصور کن، یه فانوس گرفتید، این فانوس یه نوری دورشه، بعد یه حلقه نور دیگه دنبال اون. اون حلقه نوره با اینکه نورش کمتره، اما علا نور اولیه، یعنی نور اولی رو میپوشونه، یعنی در برگیرنده اون نور اولیه، که مثل افلاک میگن فلک حاوی، فلک حاول حاوی، فلک محوی. فلک حاول حاوی همون فلک هفتم همه افلاک رو داره. بله بله، علا لزومن به معنی نیستش که یعنی مقام بالاتر. بله، نورون علا نور، علا للاستعلا، علا در عربی برای استعلا، بالاتر بودن. حالا بالاتر بودن یه وقته
به این معنی که آقا این مقام نورانیت چون بالاتره، یه وقت نه داره میگه این فانوس، ببینه این فانوس دورش یه حلقه نوره، بعد دور اون حلقه یه حلقه دیگه، دور اون حلقه یه حلقه دیگه، همینجور حلقه ها حلقه میره زیادتر میشه و هر حلقه بالاتر از حلقه قبلیه، اگرچه نورش کمتره، یعنی اونی که نزدیکتره به اون مرکز فانوس نورش بیشتره. اینطور میفهمم، به نظرم مثل اینطور باشه، والله العالم. خب حالا جمله آخر رو هم بخونیم. وقت گذشت چه توسمی، دوازده 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 و دوازده دقیقه بحثمون تمام شد. یهدی الله لنوره من یشا، خدا هدایت میکند به نور خودش هر کی را که بخواهد، یعنی نور الله القائم، نور خدا همان قائم آل محمده. فمن شاء ان یهتدی شاء الله ان یهدیه و هدایت نصرته، هر کسی که بخواد هدایت بشود، هر کی دنبال هدایت شدن باشه، خدا میخواد که او رو هدایتش بکنه به سمت نصرت و یاری قائم آل محمد. و این از معنی یهد الله لنورهی من یشا، خداوند هر کی که بخواد و هدایت میکند به نور خودش، به قائم خودش. که البته میدونید من یشا رو امام به چه معنا میگیره؟ من یشا رو دیگران مفسرین میگیرن به این معنی که هر کی که خدا بخواد. بعد اینجا توی بحث جبر و اختیار میفتن، یعنی خدا مثلا میخواد بعضی رو هدایت نکنه، بعضی رو هدایت بکنه. بله، یه شبهه کلامی پیچیده ایه، در حالی که امام احمد الحسن علیه السلام میفرماد مثلا یهدی من یشا، هدایت میکند آن کسی که بخواهد، نه اینکه اون کسی که خدا بخواد، بلکه اون کسی که خودش دنبال هدایت شدن باشه. کسی که خودش بخواد هدایت بشه، خدا هدایتش میکنه. جامعه میفرماد خداوند هر کسی که بخواد، یعنی هر کسی که دنبال هدایت شدن باشه، دنبال امام باشه، خدا او رو هدایت میکنه به سمت یاری کردن قائم آل محمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، علیه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.